یک ماجیان را بخوان از این جمع کامل گریبان بگیر.
موضوعی که برای این دو هفته‌ای که انشاءالله من از خدمت شما باشیم انتخاب شده، قدیر و دشمنان.
الیوم اکملتکم و بیعت برای سلیمان بگیر.
هر اندازه اهمیت قدیر تو دل کسی کم باشه، همونقدر به دشمنش کمتر فکر میکنه.
علی دست خود را بده، به منبر بگو یا علی جان بگیر.
کسی اهمیت قدیر رو در اون اوجی که هست و بناست که تمام بشریت رو نجات بده درک بکنه، نکنه کسایی باشن که دزد این قدیر باشن، نکنه کسایی باشه که در صدد نابودی این قدیر باشن. من نمیتونم بی خیال باشم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الحیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم السلام. در قسمت اول صحبت لزوم پاسخ به شبهه و ضرورتش رو گفتیم، در قسمت دوم اینکه راه‌ها و شکل‌های حمله دشمن و شناسایی اقدامات دشمن که اگر ما اونها رو نشناسیم در واقع خودمونم نمیدونیم که چی کار باید بکنیم و چجوری به مقابله چی باید بریم. یکی از مسائلی که به عنوان کارها و اقدامات دشمن باید معلوم باشه، علمی سازی سقیفه و ضد قدیر به دست دشمنه. شاید صبح یه اشاراتی شد، حالا برای اینکه کامل بشه عرض کنم که یک چیزی که آغازش و پایش و شروعش اونی که توش نبوده علم بوده. حالا شما چشم باز کنی ببینی که مثلا 1000 کتاب نوشتن در نفع سقیفه، خب این یه مقداری فوری چشم تعجب آدم رو باز میکنه که اول کار این خبرها نبوده، این همه علم بعدن از کجا در اومده؟ یه چیزی که تو اصلش علم نبوده 1000 کتاب با چی توش ممکنه باشه؟ چی نوشتن که 1000 کتاب شده؟ ما وقتی درباره قدیر ادعای علم میکنیم، اون پیغمبری رو و اون قرآنی رو داریم که اصلا از همون لحظه اول که اومدن بر اساس علم به ما چیزی یاد دادن. توی خود خطبه قدیر امامان عالم معرفی شدن، علم در حد بی نهایت معرفی شده. خب حالا بعدش هم اگر این علم این همه کتاب دربارش باشه خیلی طبیعیه. حالا آدم نمیخواد با مثالها وقت رو بگیره، ولی متعدد توی تاریخ ما داشتیم افرادی که با زور و چماق و با بالاخره قوه قهاره ظاهری اومدن و بر یه جای مسلط شدن. بعدن کسی پیدا نشده کار اونها رو علمی توجیه کنه و بگه که این آقایی که شما میبینید با زور و با اینها اومد، این بر اساس یک ایدهی و بر اساس یک فکری و بر اساس یک به قول ما اتاق فکری این کارا رو کرد. چون همه میدونن که واقعا همچین خبری نبوده دیگه، پس کاسه از آش داغ‌تر چه معنا داره؟ در اقداماتی که سقیفه خیلی با زرنگی انجام داده اینه که اون کسانی که اول این راه رو گذاشتن که ابوبکر و عمر بودن و بعد عثمان و معاویه و یزید، اینا اون چیزی که در درجه اول نداشتن علم بود، یعنی خودشون معروف بودن به آدم های جاهل، آدم های هیچی بلد، چیزی نمیدونم، هر کی ازش هرچی بپرسه، که دیگه در قصه های اینها نوشتن که تا آخر عمرش یه دونه سوره قرآن رو نتونست حفظ بکنه، در حالی که حفظ کردن دیگه علم هم نمیخواد، خیلی مطلب فکری نیست آدم یه مطلب رو بخواد حفظ کنه، و اینو خودشون نوشتن و بارها سوالاتی پیش اومده نتونستن جواب بدن، سوالات خیلی پیش پا افتاده که اصحاب دیگه با این که ازش میترسیدن پاشدن گفتن این درستش اینه، چرا اینطوری داری میگی؟ خب یه همچین آدم هایی که اصلا نه فکری نه اتاق فکری نه بلدن اصلا چجوری فکر کنن، نشون به نشون طرز عمل کردشونه. یعنی اگر سقیفه واقعا فکر داشت میذاش پیغمبر که از دنیا رفت میمد میگفت که ما هم یک ایده ای برای بعد از پیغمبر داریم، ایدتون کو؟ پرونده رو میذاشتن جلو مردم میگفتن اینه، اساسنامه داریم که این شکلی باید عمل کرد، نه اون صحیفه ملعونه دوم که همه چیزو به نفع خودشون دستوری نوشتن که باید اینجوری کرد، نه مدل فکری. آقا باید شورایی باشه، چشم، بفرمایید این شورایی باید چه شکلی باشه؟ آیا مردم مدینه باید شور کنن؟ یا هر دهات و چادرنشین و آبادی که تا اون لحظه مسلمون شدن همه شون باید تو این مشارکت تو این شورا چی داشته باشن؟ حالا ما نمیگم کدومش درسته ها، اصلا این چیزو مطرح نکردن که آقا شما یا اونو بگو یا اینو، اصلا هر کدوم میخواد غلط باشه میخواد درست باشه، شما اصلا حرفی برای گفتن داری؟ نمونه دادی که اگه بناس شورا باشه ما از نظر علمی تو اتاق فکر نشستیم و تدوین کردیم که اگه بناس مسلمان ها قدیر رو نپذیرن بعد پیغمبر و شورایش بکنن، میخوام ببینم کی باید رأی بده. الان از همه سنی های عالم بپرس ببین یه جایی حتی بعد از اونا، اون مثلا اون نسل اولشون نفهمیدن، نسل دومشون یه چیزی می نوشتن که آقا ما نسل اولمون عجله داشتن نرسیدن یه قانون تدوین کنن، شما که نسل دوم بودی وقت داشتی یه قانونی چیزی که ما این خلیفه رو چجوری باید تعیین کنیم، نشون به همون نشون که بعد از اون دو نفر عثمان با یه مدل دیگه خلیفه شد، ابوبکر که خودش میگفت من با شورا و این عمرم میگفت که باید شورا باشه، خودشو ابوبکر تعیین کرد، شورایی نبود. تمام سنی ها اعتراف دارن ابوبکر نوشت ولیت علیکم عمر ابن الخطاب، پس این شورا کجا رفت؟ اینا تموم شد، نوبت معاویه رسید. خیلی خوب، امیرالمومنین از دنیا رفت، معاویه چی کار کرد جز این که با قهر و غلبه و چماق اومد تا توی کوفه، رفت بالای منبر گفت خب کسی نفسکش هست؟ نیست. شورا کجا رفت پس؟ قانون نامه است اگر؟ بسم الله، ما یه دونه قدیر گفتیم، گفتیم 14 تا معصوم یکی پس از دیگری تکونم نمیخوره، تا امروز پاش وایسادیم یه الف هم این برانور نشده، همونه که هست، چه بر ظاهر حاکم بودن چه مظلوم بودن حرف ما تکون نخورده. اما اونا چی؟ اونا اصلا چیزی وجود نداره که بخوان سر اون حرف وایسن. خب حالا معاویه مرد، معاویه دیگه مدلشو از کسرا و قیصر هم برد بالاتر، پشت گردن مردم رو داغ کرد که باید تا من زندم با یزید بیعت کنید، در همون حالی که همه میدونستن که سگ باز و میمون بازه، حالا با چیزای دیگه. خب میخوام اینم این چه مدل مثلا اتاق فکریه، مثلا چیزیه. خب میگه مکتبی که دیگه بعد از اون که بلبشوره، یعنی دیگه شما بیایی تو بقیه بنی امیه و بنی عباس لیاقت و اینا هیچ، اصلا مدل انتخاب یکی رو به عنوان ولیعهد یکی دیگه درست میکردن. ولیعهد مگه خلیفه شاهه که ولیعهد درست میکنی؟ یعنی خود حرف از اولش داد میزنه که این مدل، مدل خدایی نیست. شما چیکاره ای که برای بعد خودت برای مردم چیز تعیین میکنی، کسی رو تعیین میکنی؟ خیلی خوب تعیین میکنی، همونو تو زندان مینداختن، چششو کور میکردن، میگفتن اینو اشتباهی گرفتیم، این یکی باید ولیعهد بشه. به به، یعنی یه چیز از هوا و هوس هم اونورتر، از اون پادشاه های ظالم هم اونورتر. خب اگه این لیاقت نداره برای چی گذاشتینش؟ اگه لیاقت داره پس چرا برش داشتیم؟ بیم دارین سر جاش باشه بعدن هم. حالا بر حرف خودتون میخوام اینو عرض کنم، یه مکتبیست، مکتب و عمدن میگم مکتب نیست، یه مکتبیست بر اساس قاراشمیش و بی حساب کتابی که اگه بخوان حساب کتاب میذاشتن اصلا بقیه نمیتونستن به جایی برسن. یعنی یکی پس از دیگری چماقدار بدتر از قبلی، ولیکن هر کدوم اونطوری که به صرفش عمل کرده. عمر نگاه کردید ما اینجا الان بساط شورا را بندازیم، یهو یه چیز دیگه هم وسط در میاد. گفت حالا ما تا اینجا رو که صفرکاری کردیم، ابوبکر بنویسه من خلیفم، دیگه کسی حرف نمیزنه، این راه استفاده میکنیم. یعنی برای اینکه خودشو به زور بچپونه به منبر پیغمبر، دید این راه جواب میده. به فکر اینکه حالا قانونش چیه و مثلا بیقانونی بود که سقیفه رو تا امروز نگه داشت. اگه قانونمند بنا بود بشه، خود قانونشون قابل اجرا نبود، خودش متلاشی میکرد. اما وقتی قرار شد که آقا هر کی زورش بیشتره، هر کی بالاخره بتونه اون یکی رو خفه کنه، هر کی اونو چشمشو کور کنه، این یکی میشه خلیفه. و این مدل که کاری نداره که، مثل همین وحشیای نمیدونم آمازون میگن، وحشیای کجا میگن، اون میریخ اونو میکش، اون میریخ اینو میکش، هر کی هر روز یه مثقال زورش بیشتر بود غالب میشد دیگه. خب این یه برنامه تو سقیفه، شما هر جاشو بگردی یه سوزن علم پیدا نمیشه. حالا ببینی هزار تا کتاب در دفاع از این گروه به اصطلاح نوشته شده در مقابل قدیر. یعنی چی؟ یعنی آقا یه لشکر علمی درست کردن، گفتن آقا ما میخواییم تو این بعدم خودمون رو نشون بدیم، شما هم که کله دارین، فکر دارین، بیشینیم برای ما ببافین. حرف مفت، گنجیش مفت، بده بیاد. هرچی که آدمی که فکرش تیزه میتونه حرف بسازه، یعنی اینو تعجب نکنید. شما اگه شنیده باشید، حالا این مثال خیلی دم دستیه، میگن سوفسطایی های یونان از کجا در اومدن؟ اینا میگفتن آقا جون چیزی به نام حقیقت در عالم وجود نداره. حقیقت هم وجود نداره، حالا نمیگیم حق کیه، اصلا میگفتن حقیقتی نیست، شما دنبال چی داریم میگردیم؟ بودن چطور حقیقت نیست؟ بودن علامتش اینه ما وکیل مدافع دادگاهیم. سوفسطایی اصلشون وکلای مدافع دادگاه بودن. گفتن ما این آقا میاد یه میلیون میده، میریم تو دادگاه ثابت میکنیم که حق با اینه، اگه این یکی هم یه میلیون بده ما ثابت میکنیم حق با اینه. پس معلوم میشه حق وجود نداره دیگه، هرچی که ما بخوایم میشه حق، هرچی ما با فکر تیزمون توجیه کنیم درست کنیم میشه حق. خب دقیقا شما اینو بدونید، علمای سقیفه همین کارو کردن، یعنی گفتن یه باطلیه، ما به هر زوریه اینو حقش میکنیم، اینقدر میتراشیم، اینقدر دورش ادله میچینیم. به این راحتی هم شما بدونید الان شبهات یعنی چی؟ یعنی یه آدم فکر تیزی یه شبهه رو پرت میکنه، خب یه آدمی به همون تیزی میخواد که جواب اونو بده، شاید پیدا نشه، جواب داره ها، پیدا کردن جواب یه آدم تیز میخواد. خب حالا اگه نبود اون شبهه میمونه وسط، حقانیت این مذهب سر جاشه. اما تو فکر اون آدمی که نمیتونه تشخیص بده خدشه وارد میشه دیگه، میگه من که دیگه نمیفهمم، من ذهنم نمیکشه، کسی هم نیست جواب بده، پس فعلا من مرددم، بین زمین و آسمون موندم. چقدر جوونا به همین حال موندن. این معناش این نیست که اون حقیقت از بین میره، حالا نیازی به اون نیست که شاید شما بعضیاتون اون دوران کمونیستا اینا رو ندیده باشین، حالا شما راجع به ولایت و قدیر دارین حرف میزنین، خود خدا آقا این دنیا خدا داره، تموشو داره رفت. هزار تا شبه هم بکنی خدا از بین رفتنی نیست، خدا کم نمیاره، خدا طوری نمیشه. اما مثل آب خوردن جوری دلیل می آوردن که اگه یه آدمی باشه که فکرش تیز نباشه میگه خب راست میگه دیگه، خدا نیست دیگه، در حالی که تو دل خودش میدونست خدا هست، ولی میگه من جواب این دلیل رو نمیتونم بدم، جواب این شبهه رو بلد نیستم بدم ثابت کنم خدا هست. حالا شما فکر کنید مثلا 100 تا عالم مسلمون داریم، 100 تا اونا برای خودشون علما دارن، شبهه ها رو پخش میکنن، خب مگه این مخاطبینی که میشنفن چند نفرشون با جواب دهندگان شبهه میتونن ارتباط داشته باشن تا جوابو بشنفن؟ خیلی هاشون تو دسترس نیستن، خیلی هاشون نمیتونن، خب این شبهه میمونه این وسط. شبهه هم حالت این میمونه که میگن یه دیگه مثلا بزرگ شما آش درست کن برای 1000 نفر آدم جواب بده، ولی یه نفر بیاد یه چیز نجس رو پرت کنه توش بره، یا یه میکروبی رو بندازه توش بره، خب این آش که از آش بودن در نمیاد، اما وقتی خرابش میکنه دیگه فعلا این نمیشه استفاده کرد، موند چیکارش کنیم؟ حق سر جاشه، ولی شبهه خاصیتش اینه که فکر مردم رو داغم میکنه، خراب میکنه، تا بیایی یه فکر چاره بکنی اون اصل اصالتش رو از دست نمیده. اما تو ذهن این آدم دیگه فعلا متحیر و معلق میمونه که چیکار کنه. خب بنابراین میخواستم اینو بگم، علمی سازی سقیفه. یعنی چه علمی سازی؟ یعنی یه چیزی که نه بوی از علم برده، نه هیچ جای طول تاریخشون بر مبنای علم اینا قلیفه تعیین کردن، یه همچین چیزی رو اومدن براش کتاب ها نوشتن، ادله آوردن و در مقابل قدیر استدلال کردن که آقا راه درست همینه که عمر رفته، راه درست همینه که سقیفه رفته. این دنیای علمی سازی یکی از اقدامات اساسی اونهاست، دشمن ماست در مقابل حقیقتی که ما داریم. خب این حرف چه فایده ای داشت؟ فایدهش اینه که ببینید، ما یه وقت ابتداعاً که برمیخوریم میگیم که آقا مکتب سقیفه، مکتب قدیر، اینها دلیلهای خودشونو دارن، اونا هم دلیلهای خودشونو، میخواییم ببینیم کی حق میگه. یه مدل نگاه کردن به مطلبه. یه وقت شما قبلا برو تاریخچه اینا رو بخون، ببینی اصلا علمی نبوده. خب یه ذره چشات با میشه که این علم از کجا در اومده؟ حتما یه چیز بافتنیه. حالا هنر بافتنشون خیلی بالا بوده، اینو قبول داریم، خیلی فکراتون رو کله هم گذاشتن، یه چیزی تحویل دادن که به این راحتی نمیشه با دو کلمه خرابش کرد، بعد نشست و قشنگ جوابش پیدا کرد. اما بعد همه این حرفا این طور نیست که خبری از علم بوده. این علمها بافتنیه، ساختنیه. با این دید نگاه کردن دیگه یه مکتب سقیفه مقابل مکتب قدیر نمیشه، میشه مکتب قدیر است و بس. یه عده‌ای فقط سنگ اندازی کردن، یه عده که اون عده پیش همه و پیش خودشون هیچ سابقه علمی ندارن که بخوان حرف اضافه بزنن. خب اینم یه نکته ای که باز من در این تیکه اضافه کنم تا وارد مطلب بعدی بشم، اینه که اتفاقا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هم اینا رو میدونستن که در آینده ها چه ها خواهد شد. یه دونه خطبه قدیر پیغمبر خوندن، شما سراسر خطبه قدیر رو نگاه کنی جواب همه شبهاتیه که تو 1400 سال بعد این دار و دسته سقیفه درست کردن، و پیغمبر جوری پایه علمی و علم رو اونجا گذاشتن، و اون کسانی که مردم باید به عنوان علم به اونا مراجعه بکنن رو نشون دادن که اصلا در مقابل اون گروهی که شما هستی کافیه که من بعد پیغمبر تا چشم افتاد به این که یه عده خلافت رو غصب کردن. اولش اینه، کی باید بگه که اینجا حرف درست کدومه، منبع علم کیه؟ پیغمبر تو خطبه قدیر اما اول جلوی راه اونا که میخوان راه عوضی برن و بسته و بعد اینها برو از علی بپرس که آیا این درسته یا نه این بساتی که راه انداختن. یعنی این نکتهی که من عرض میکنم و با این دید که پیغمبر گفته علی معدن علمه نمیگم. ببینید این که الان ما وقتی توی معرکهی میمونیم اگه بلد نیستیم یه مرجعی باید باشه که بریم به اون بگیم آقا من چی کار کنم. شما ماشینت خراب میشه، شما ساعتت خراب میشه، فوری برمیداری خودت پیشگوشتی رو میکنی تو ساعت؟ میگه آقا من بلد نیستم، من دست به ساعت نمیزنم، میبرم میدم به ساعت سازی که قبولش دارم، میگم آقا این خراب شده درستش کن. میگه همه این کار رو نمیکنن. خب همه میتونن بفهمن که آیا سقیفه درسته، آیا قدیر غلطه، آیا قدیر درسته سقیفه غلطه، استدلالا اینا رو جواب بدن عموم مردم. کی میتونن همچین کاری رو؟ اگه بتوننم 10% مردم میتونن، 90% مردم یه راه آسون براش گذاشته، گفته شما چطور از من پیغمبر نماز و روزه و اینا رو قبول کردی؟ من برای موقعی که ساعتت خراب میشم یه نفر رو نشون دادم، برو از علی بپرس بگو یه اوضاعی بلبشور من چیکار کنم. علی بهت میگه اگه گفت درسته تو هم برو قاطی سقیفه شو، اگه گفت نه نشو. یعنی به این قشنگی پایه علمی مقابل یه کسانی که به هر شکلی بیان تو میدون. و من اینجا اینو اضافه کنم که امروز روزگار شبه هست و شبهات از همه جهت توی دنیای به هر حال اعتقادات مردم پره. شما اینو بدونید اگر مثلا حوزه علمیه 10,000 نفر رو بذاره برای جواب شبهه دادن، همشون هم پشت اینترنت بشینن یه سره پخش کنن، مطمئن باشید شبهات پایان پذیر نیست و همه هم با هر جوابی قانع بشو نیستن. محدوده ما این محدوده بیش از فکر ماست، عقل ماست. اصلا خدا و پیغمبر اومدن یه راه دیگه‌ای برای ما گذاشتن و اون راه اینه که آقا شما خدا، پیغمبر، امام دیگه نمیخواد جر و بحث کنی، این راه روشنه، بقیه رو باید ببینی اون چی میگه انجام بدی. امام و پیغمبر اومدن به شما بگن که این راه رو برو، نیومدن برای شما استدلال کنن. این راه معناش اینه که هر شبه اندازی هم بیاد جلو من یه لحظه میگم که اونی که من مأمورم حرفشو گوش کنم علی ابن ابی طالبه، اون چی گفته؟ گفته این راهو برو. این یکی هر کی میخواد باشه، هر دلیلی میخواد بیاره، این عین عقله ها، خیال نکنید من شعار دارم میدم، این یه کار عاقلانه است که مردم صبح تا شب همشون تو زندگی همین کارو میکنن. شما تو زندگیتون 100 جور لوازم تو خونت داری، یه دونهشو دست نمیزنی، صاف میبریم دی دست تعمیرکاری که قبولش داری برات درست کنه. خب خودت بشین درست کن دیگه، نه یکی رو بیار اون بگه آقا این پیچو اشتباه گذاشتن، اون بگه نه خیر جر رو بس کن درستش کن. میکنی این کارو، اصلا غلطه این کار. تو فکر و اعتقادم خدا میدونه که اگه بنا به جواب شبهه باشه جوابم بدی طرف میگه جواب دادم، اما شما میگی من که قانع نشدم. خب بعد چی؟ تا روز قیامت ما باید تو شبهه شنا کنیم؟ خدا یه راهی رو گذاشته که شبهه ما اصلا توش کار نمیکنه. اون راه اینه، میاد میگه خدا، پیغمبر، امام، شما این ستا رو که تموم کنی با هر دلیلی دیگه از این به بعدش پیغمبر و امام به شما بگه که این غلط میگه این درست میگه، به شما بگه این راهو باید بری، 1,000 تا دلیلم بهت گفت اون راهشو، حرفی که خدا میگه اینه، تموم شد رفت. الان خدا میگه نماز بخون این شکلی بخون، شما اول ممکنه از خدا بپرسی خدای من برای چی اصلا نماز بخونم؟ خدایا من نماز بخونم چرا این شکلی بخونم؟ خدا از همون اول یک کلمه بهت میگه، میگه که من خدام، جهنم و بهشتم دست منه، خلقتتم دست منه، میخوای بخوا، نمیخوای برو هر غلطی میخوای بکن، یه روز به هم میرسیم. نماز دلیل نمیخواد، نماز یه خواسته خداست از ما، میگه باید بکنی چش، چون که ما خدا میخواسته است روح ما تازه بشود فلان، ما به اون گفته نماز. شما داری میگی خدا بهت گفته من برای این نمازو به شما واجب کردم، کجاست بیارده ببینم؟ کجای قرآن نوشته نمازی که خدا واجب کرده برای این بوده که مردم از نظر روحی مثلا تعالی پیدا کنن؟ نداریم همچین چیزی، من و شما داریم میبافیم. شاید همین باشه ها، ولی اینکه واقعا اینه یا نش به ما ربطی نداره. به ما فقط عبد بودن رو خواستن، تسلیم بودن رو. خدا میگه اینجوری بکن، چشم. دو رکعت بخون صبح، چشم. اول رکوع برو بعدن سجده، چشم. یه رکوع دو تا سجده، چشم. با دلیل ملیل و جر و بحث هیچ کدوم اینا قابل حل نیست. هر کیم هر چی میگه بعد خودش داره توضیح میده، برای خدا داره تکلیف تعیین میکنه. خدا اصلا اینا رو گذاشته. روایت داریم یه نفری اومد خدمت حضرت عرض کرد که یا ابن رسول الله، حالا نماز مسافر که دو رکعت میشه مگه چقدر فرقشه؟ دو تا سبحان الله و الحمدلله تو دو رکعت چقدر تفاوتشه؟ به یک دقیقه نمیرسه. حالا مثلا نمیشه ما تو سفرم تمام بخونیم؟ حضرت فرمود اصلا اینو خدا برای امتحان گذاشته، ببینه که وقتی خدا میگه من تو سفر نماز چهار رکعتی نمیخوام، یکی میگه باید بخوای، میخواد امتحان کنه ببینه کی این فضولیا میکنه. روز قیامت میرسه به هم میگه این نمازی که خوندی، زحمت کشیدی دو رکعت و چهار رکعت خوندی، به اندازه صفر رکعت هم پیش من نمیارزه. من از تو خواستم دو رکعت، کسی اضافه نخواسته بود، خودت چی درآوردی؟ از خودت ما نداریم. یه خداست یه چیز میگه همه باید گوش کنن. خب از این هم رد بشیم و بریم سر اینکه آخرین کاری که دشمنان قدیر میکنن مغالطه کاری در مقابل قدیره. مغالطه کاری تعبیرش همون شبه اندازیه. یعنی دشمنان قدیر یکی نشستن سقیفه رو که جاهلانه است علمی کردن، براش کتاب درست کردن، براش دلیل درست کردن، و کار بعدی که کردن در مقابل قدیر شبه اندازی کردن، قدیر رو تخریب کردن، قدیر رو از ابعاد مختلفی خواستن خراب بکنن. حالا من اجازه بدید که هم یادداشت کنم تا شما هم بنویسید. مغالطه کاری دشمنان قدیر یعنی اضافه بر علمی سازی سقیفه به تخریب قدیر پرداخته اند. خب برای این کار سه تا راه پیش گرفتم. این سه تا راه معناش اینه که سه جور شبهه مقابل قدیر شما میبینید، یعنی شبهاتی که دشمنان قدیر در مقابل قدیر ساختن سه نوع دیده میشه. یک، شبهات سندی. یعنی چی؟ یعنی اینا بهترین راه و اولین راه اینه که قبل از اینکه ما صحبت کنیم این شکل خلیفه تعیین کردن قدیر آیا درسته درست نیست، اومدن سندش دست گذاشتن، گفتن آقا اصلا پیغمبر همچین چیزی نگفته. بی خیالش راحت میشه دیگه، بهترین راه همینه. یعنی آدم از اول بیاد اصل مطلب رو تکذیب کنه، بگه آقا همچین چیزی نبوده، شما سر چی داری صحبت میکنیم؟ چیزی که گفته نشده ما تو جزئیاتش اصلا برای چی بخوایم حرف بزنیم؟ لذا از دنده شبهات سندی وارد شدم، پله هایی رو تو این مرحله طی کردم. اولش که الان دیگه تقریبا همچین چیزی وجود نداره، اومدن حالا اینها رو من بذارید همه رو بگم بعد دوباره وارد شم. دوم، شبهات دلالتی. حالا خوبه کلمات شبهات هم اینجا اضافه کنیم که ناقص دیده نشه. شبهات دلالتی، یعنی بعد از اینکه خودشون و خیلی هاشون دیدن که نه فایده نداره سندی صحبت کردن، مثل روز روشنی که همه شنیدن و بگی آقا نیست، نه سندش محکمتر از این حرف هست. حالا من دوباره بر میگردم و بعدن شبهات دلالتی گفتن آقا بله قبول پیغمبر فرموده من کنت مولا و هازا علیون مولا، نمیشه انکار کرد. اما منظور پیغمبر اینه نبوده که شما قدیری ها میگین که صاحب اختیار شماست و هرچی بگه باید بگید چشم امامتون، نه منظور از این یه چیز دیگه است. خیلی خوب، اینم یه دریچه‌ای برای تخریب قدیر. سه، شبهات عقلی. شبهات عقلی از همه این دوتا خنده‌دارتره. یعنی اینا میان مثلا الان که دنیای روشنفکری زیاده این حرفا، میان میگن قدیر از نظر سند یقینیه، از نظر معنا هم همینه که شما میگی که پیغمبر فرموده امام صاحب اختیار مطلق مردمه، اما این با عقل جور در نمیاد. خب با عقل وقتی جور در نمیاد فوری میگه که اگه خدا عقل و حجت دوم قرار نداده، یعنی ما عقلمون زیر پا بذاریم چیزی که با عقل جور در نمیاد، ولو اینکه بدونیم کلام پیغمبره، ولو اینکه بدونیم قرآنه، میذاریمش کنار. روشن فکر میگه، شبه انداز میگه، یعنی ما متعدد تو زمان خودمون داریم که این شبه بیش از این دوتا شبه است. و توی تیپ جدید به عنوان اینکه هر کی دلش خواست بگه خیلی راحت میاد میگه خب آقا میخوایم ببینیم که یک نفر اگر بیاد به مثلا اشخاص حاکم باشه و معصوم باشه و بگه که آقا هر چی گفت تو صاحب اختیار منی، این با دموکراسی نمیسازه، با آزادی فردی نمیسازه که من آزادم، دلم میخواد اینجوری کنم، دلم میخواد اونجوری کنم، امام به من میگه نه خیر باید اینجوری بکنی، من باید بگم چشم، با آزادی نمیسازه. خب این شبه یه عقلی میشه دیگه، یعنی از مسئله دلالت و سند رد شده، میگه قبول دارم بابا هر چی تو میگی، ولی وقتی با عقل من نمیسازه نمیخوام قبول بکنم. اون یکی میگه با دموکراسی به معنای آزادی جمعی نمیسازه. هر از این حرفا حالا چون زیاده من نمیخوام الان وارد شم، میخواستم نوعشو بهتون گفته باشم. خب میان سر شبهات سندی. وقتی میخوان شبهات سندی رو به قول معروف شروع بکنن، یادم هست که یکی از اساتید ما توی کتابش یه همچین تعبیر رو نوشته روات القدیر کثیرون للغایه قلیلون للغایه. یعنی چی؟ یعنی راویان قدیر هم خیلی زیادن هم خیلی کمن. برای چی؟ برای اینکه به اتفاق خود سنی ها تو کتاب‌های متعددشون در قرن‌های مختلف، هیچ حدیثی در اسلام ما نداریم که سندش بیش از سند قدیر باشه و این اندازه سند داشته باشه، چه تو کتب ما چه تو کتب خود اهل سنت. اینو اقرار خودشونه، نیازی به حرف زدن ما نیست. خب این همه سند داره، بعدشون میگه که قلیلون فلغایه یا للغایه. اتفاقا با همه این سند قدیر کمه. چرا کمه؟ فهمت شما این همه احکامی که پیغمبر فرموده جایی دارین که 120 هزار آدم رو جمع کرده باشه و این حکم رو برای اون 120 هزار گفته باشه و گفته باشه که برید به بقیه بگید؟ آخه یه وقت براتون پیغمبر صلی الله علیه برای 10 نفر نماز رو گفته، بعدش نگفته برید بگید، گفته شما نماز بخونید، اقیم الصلاة. اما هیچ جایی سراغ دارین که مثل قدیر پیغمبر بگه فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد، اقرار بگیره که نعدی انک الدانی والقاسی، ما میریم از طرف شما میگیم فلان؟ این همان تأکید، اونم به 120 هزار نفر. شما الان کل کتبی که علامه امینی زحمت کشیده جمع کرده 110 تا صحابی داریم که خطبه قدیر رو نقل کردن، بگو 120 تا، 120 تا نسبتش به 120 هزار تا چند نفره؟ 1000. یعنی از اونایی که بودن 1000مش اومدن نقل کردن خطبه قدیر رو، تازه 1000م از همه احادیث اسلام سندش بیشتره. اگه همه اون 1000 تا میگفتن چی میشد؟ مردونه همشون میومدن نقل میکردن، ما 120 هزار نفر که از دهن پیغمبر یه چیزو شنیدن برای قدیر سند داشتیم. حالا تازه این فقط تو رده اول، تو سند اول، اونا که از پیغمبر شنیدن، به قول امروزی ها ضریبشو بگیر 120 هزار تا رو هر نفری حداقل به دو نفر بگه، هر کدوم از اون دو نفر به دو نفر دیگه بگه، همینطور ضریب رو زیاد کن ببین چقدر در میاد. هیچ چیزی در اسلام اینقدر بهش ظلم نشد. امام صادق علیه السلام میفرماید تعجبه که مردم وقتی با یکی دعوا دارن میرن دادگاه، دو تا شاهد که میارن قاضی به نفعشون حکم میکنه، با دو نفر حقشونو میگیرن. علی ابن ابی طالب 120 هزار آدم داشت توی قدیر، پیغمبر 120 هزار شاهد براش درست کرد برای روزی که لازم میشه، یه نفرشون پا نشد بیاد کمک کنه. روزی هم که گفت بیا این شهادت بدین، یکی گفت گوشم درد میکنه، یکی گفت دماغم درد میکنه، یکی گفت دلم درد میکنه، همونا هم دوتاشون هم پا نشدن شهادت بدن. یعنی این تناسب سندیه که قدیر داره با سندی که اونا میخوان خرابش کنن. چی رو میخوان خرابش کنن؟ خب دشمنان قدیر از بعد سندی وقتی میخوان حمله بکنن از چند جهت وارد میشن. یک بار میان اصل سند رو انکار میکنن، یک بار میان میگن قدیر سند داره اما مثلا دوتا سند داره. شما نگاه کنید مثلا بخاری و مسلم به عنوان کتاب‌های درجه یک اهل سنت شناخته میشه. یکی از شبهات معروفی که سنی‌ها خیلی بهش چسبیدن، میگن آقا اگه چیزه بس چرا بخاری و مسلم نقل نکردن قدیر رو؟ خب ده بیا درستش کن. خب خود کتاب‌های شما خیلی ها نقل کردن، حالا این دوتا نقل نکردن، میدونه چی میگه؟ چون اون دوتا کتاب پیش اونا خیلی مهمه، اونی هم که اینو مینوشته میدونسته که چه کار داره میکنه و قدیر رو توش نیورده برای اینکه برای اونا پشتوانه باشه. اما برای ما این مهم نیست، ما میگیم اونجا نیست، یه جای دیگه هست. صلوات بفرست.